بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب 32، باب البیان و تعریف و لزوم الحجه. و ابواب بعدی، سه باب بعدی، کلن مجموعه این روایات با هم مرتبط هست همش. حالا میخونیم با توضیحات، میبینید که کامل به هم متصل است. رسیدیم به حدیث 4 از حضرت صادق علیه السلام. سوال کردم از حضرت از قول خداوند تبارک و تعالی و هدیناه و نجدین، ما هدایت کردیم انسان را به دو نجد. نجد یعنی یک جای خیلی بلند یا یک جای خیلی پایین. نجدین یعنی دو نجد. دو نجد میشه یک جای خیلی بلند یک جای خیلی پایین، یعنی هم راه خیر هم راه شر، هم راه رسیدن به اوج کمالات رو بهش نشون دادیم و هم راه رسیدن به اوج شرور. این همون قد تبین الرشد من الغی، رشد را از غی آشکار کردیم. خداوند این کار رو میکنه، یعنی اگه خداوند تبارک و تعالی حق را در عالم گسترده نکند، پهن نکند، در مقابل اون حق باطلی هم شکل نمیگیرد. پس اولی اون چه که اصیل هست، اولی هست، خیر هست، خوبی هست، حق هست، از رد کردن و مقابله و عدم پذیرش حق باطل تولید میشه، باطل ایجاد میشه. در حقیقت ارائه راه شر و راه باطل و راه غلط و ظلمانی و تاریک از طریق ارائه راه خیر هست. وقتی خداوند راه خیر را ارائه میکند، از مقابلش راه شر هم معلوم میشه که چی هست، و هر دوی این کارها طبعا میشه کار خداوند تبارک و تعالی. چرا میشه کار خداوند تبارک و تعالی؟ چون گفتیم اساس خلقت بر محور سعادت و شقاوت هست، بر محور شریعت هست، بر محور بهشت و جهنم هست، درسته؟ گفتیم علت غایی و غرض از خلقت اینه که انسان یا خوب بشه، یعنی غرض اینه که خوب بشه، اگر خوب نخواست بشه بد میشود. پس امور شرعی و حق و باطل، نور و ظلمت، اینها مراد هست. چون که غرض خلقت اصلا این خیر و شر هست، طبعا این وظیفه، این تبیین میفته به گردن خود خداوند تبارک و تعالی. یعنی میشود از لوازم و ملزومات علت غایی. چه کسی عالم را آفریده؟ خداوند. آیا وظیفه آفرینش خلقت به عهده انسانه؟ نه، درسته، آفرینش مخلوقات به عهده انسان نیست، این حیثیت تکوینیش. خداوند آفریده، چرا آفریده؟ برای اینکه این مخلوقات در یک راهی قرار بگیرن، به یه سمتی حرکت کنن. خب طبعا آفرینش و ایجاد و تبیین اون راه، توضیح دادن اون مصالح و اون مفاسد، اون خوبی ها و اون بدی ها، اون نورها و اون ظلمت ها، اون هم به عهده کی میشه؟ خداوند تبارک و تعالی. اگه خداوند فقط مسئولیت در حوزه تکوین رو انجام بده، بیافرین، اما هیچ راه تبیین نکنه، خب همه میشن لغو، همه میشن جاهل، همه میشن چیزی برشون نیست، تکلیفی برشون شکل نمیگیره، دینی بر اونها شکل نمیگیره، اساسا عبادتی در اونها محقق نمیشه. مثلا شما فرض بفرمایید که خداوند عالم رو آفریده، اما هیچ نبیی نفرستاده، هیچ گونه الهاماتی به انسان نکرده، از درون یا از بیرون. از بیرون میشه انبیاز، درون میشه فطرت، درسته؟ هیچ تبیینی نکنه، خب انسان چه اتفاقی براش میفته؟ آیا اصلا حتی به ذهن او خطور خواهد کرد که این عالم خدایی دارد و بعد این خدا از ما چیزی میخواهد و بعد دینی میخواهد یا نمیخواهد؟ هیچ، میشه مهمل مهمل. و چون لغو خلاف حکمت و از خداوند سر نمیزند، پس عدم تبیین و بیان و تعریف حق و باطل بر خداوند محال است. نمیشه خداوند تبیین نکنه، چون در راستای علت غاییه، از ملزومات علت غایی خلقت که شریعت هست، هست این موضوع. پس خداوند تبارک و تعالی باید تبیین و تعریف کنه. جلسه قبلم گفتیم، مجددم بیان میکنیم، خیلی مهم است. این روایات، این روایات این باب که بیان به عهده خداست، تعریف به عهده خداست، تعلیم دادن به عهده خداوند هست، هیچ منافاتی با اون آیات کریمه قرآن که مثلا به این مضمون هست که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که مجاهده بکنن در راه ما، ما اونها رو حتما به راه‌های خودمون هدایت خواهیم کرد. یعنی انسان باید چیکار بکنه؟ مجاهده کنه، تلاش کنه، کوشش کنه، کلاس بره، درس بره، مثلا تلاش‌های مختلف، عبادت هایی انجام بده، کارهایی انجام بده، تا اینکه به راه ها هدایت بشه، راه های درست، راه حق. به صراط مستقیم هدایت بشه. این روایت اصلا به قول ما منافاتی اصلا نداره، یا به تعبیری با مسامحه عرض میکنم ربطی اصلا به اون موضوع این روایات نداره. این آیه و این آیات و روایات وجوب طلب علم، اینها هیچ ربطی اصلا به این باب نداره. روایات فرامون فرمودن واجب شما برید تعلیم علم، تعلم علم کنید، کسب علم کنید، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. خب چرا ربط نداره؟ به خاطری که طلب علم وقتی است که شما علم پیدا کردی به صدور علم از عالم، به صدور بیان و تعریف از جانب خداوند، اونجا بله باید بری طلب کنی. میدونی خدا پیغمبری مثلا فرستاده یا کسی آمده براش واضح، برای تو واضح شده که کسی آمده و داره دین رو به تو تعلیم میده، اینها واضح شده. حالا بعد از این که بر تو واضح شده اصل مطلب، حالا تو میری پیش او سوال میکنی، میدونی مطالبی داره، درست شد؟ اینجا بر تو واجب میشه که تحصیل علم کنی. اما اگه اصلا نمیدونی، همون بیان اولیه و اصلی نیامده اصلا سراغ تو، یا عقل تو به هیچ وجهی راهبر نشده به این مطلب، اصلا هیچ، غفلت محض بودی، دست خودت هم نیست، غیر اختیاریه، غافل محض بودی که اصلا بر من لازم هست دنبال دینم باشم، مثلا مثل بعضی هستن در بعضی احکام دینی جاهل محضن، غافل محضن، مثلا طرف مستطیه اصلا حتی سر سوزنی متذکر نشده که من مستطیم، حج باید مثلا بر من واجبه، دو سال سه سال هم هست نرفته، واقعا هم متوجه این مطلب نشده، اون چیزی هم برش نیست چون اصلا متذکر نشد. اما اگر فهمید که استطاعتی هست و ممکنه شامل حال من بشه، حالا نرفت پیگیری کرد، حالا دیگه خدا بیان رو انجام داده، بالاخره به ذهنش الهامی، خطوری، منبری، روزنامه، تلویزیون، یه کسی یه چیزی گفت، بالاخره یه بیانی انجام شد، یه تعریفی انجام شد، درسته تا اینجا؟ بعدش طلب علم واجبه. حالا طلب علم فریضه هست. پس اینها منافاتی با اون مطلب نداره.
خیلی از اونها سهواً خطای سر بزنه
نه دیگه، برای همین داره رفع عن امتی ما لا یعلمون، اون چه که امت من علم ندارن یا سهو آمدانه نیست یا غافل محض هست، هیچ متذکر نیست، این انجام میده از امت برداشته شده، یا خطاهایی که از افراد سر میزن خطاهای واقعا هیچ متوجه نیست، عمدی در کار نیست، کوتاهی به یک معنای تقصیری، کوتاهی تقصیری در کار نیست، جاهل قاصر و مقصر از رو همین تقسیم میکنن.
ولی نمیشه که دین به کسی نرسیده باشه.
نه، قاعده بر اینه که این که اصلا نرسه که نمیشه، ولی حالا در مقاطعی از دنیا برای عده خاصی دین بهشون نرسه و این اون وقت در رجعت برسه یا در برزخ بهشون برسه یا حتی در مراحلی از قیامت، این منافاتی نداره، مشکلی نداره، ولی بالاخره آنچه که آفریده شد باید با دین ارتباطی پیدا کنه و براش تبیین میشه، اون تبیین اولیه و قدم اولی از جانب خداست. حالا یک نکته ای که اینجا لازم هست بهش توجه بشه، این بیان و تعریفی که مرحوم کلینی در مقدمه و در عنوان باب فرمودن و بعد در روایات هم هست، این بیان و تعریف فقط بیان و تعریف مقالی و گفتاری نیست، بلکه بیان و تعریف حالی هم هست، یعنی بعضی چیزها را خداوند تبارک و تعالی به زبان حال برای ما بیان میکند. یعنی چی؟ یعنی در درون ما میدمد، گاهی به الهام هست، حالا الهام به این معنی فطریاته، انسان به صورت فطری بعضی چیزها رو متوجه میشه، مثل اصل میل به علم، لازم نیست کسی بیاد به ما تعلیم بده، بیان کنه برای ما که تو میل به دانستن داشته باش، کلن کنجکاو باش، دنبال رشد باش، کسی بیاد دستور به ما بده با زبان، اینطور نیست، در درون انسان اینها نهفته شده، درست شد؟ بلکه حالا اگه بخوایم خیلی دقیق وارد این مطلب نمیخوایم بشیم، خیلی طول میکشه، بلکه اگه بخوایم دقیق وارد بشیم، فقط در حد اشاره یه کسی شنید، برای یه وقتی از این جهت عرض میکنه، فقط تو ذهنا باشه، بلکه دقت بکنید تمام اون چه که انبیا در بیرون و از بیرون برای ما تبیین کردن همه در خود ما نهفته هست، منتها ما نمیتونیم بازش کنیم، از خودمون استخراج کنیم، همه در درون خود انسان هست، هر چی که نبی به او دعوت، مثلا توحید، نبوت، امامت، ولایت، مسائل مختلف، ادیان، شرایع، اینا همه در درون خود انسان پیچیده شده است ولی مخفیه، درست شد؟ در کمونه، در خفای خواب بالقوه است، نبی میاد در حقیقت ما رو تذکر میده، متذکر میکنه، ما خودمون رو دریافت میکنیم در حقیقت. یعنی اون چه در درون خودمون خدا قرار داده رو آشکار میکنیم. اصل بیان این بیان حالیه که در درون خود انسان هست. تو روایت هم داره، حالا مضامین متعدد داریم، تو این باب نه ورده ایشون، ولی روایت متعدد داریم. مثلا لیس العلم فی السما ولا فی الارض بل مجبول فی انفسکم، علم در آسمان نیست، در زمین نیست، تو خود شما مخفی شده. یا مثلا امیرالمومنین فرمود انبیا آمدن که لیثیروا لهم دفائن العقول، عقل های دفن شده رو استخراج کنن. یا انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، شأن پیغمبر تذکره. خب تذکر یعنی علم سابقی باید باشه در درون خود فرد که حالا متذکرش کنه، این چیز داشت خودش که تذکر. تعلیم ابتدایی رو نمیگن تذکر، تعلیم ابتدایی تعلیمه، یه چیزی هست که میگن تذکر. حالا تو متذکر شدی، یعنی یادت آمد، یعنی متوجه اون حقیقتی که در درون خودت بود شد یا نه. یا در روایت داره کسی که 40 شبانه روز خالص باشه برای خدا، اعمالش خالص انجام بده، ینابی و سرچشمه های حکمت از درونش به زبانش میجوشه، جاری میشود. یعنی ینابی حکمت در کجا هست؟ در باطن هست. این باید یه سری ریاضت هایی بکشه، یک سری اخلاص ها و این هایی به کار بگیره. در حقیقت علوم در درون خود انسان هست. اگر علمی باشه که اصلا در درون انسان نباشه، هیچ چیزی در درون انسان هم، نبی هر چی بگوید هر کار بکنی اصلا هیچ نمیفهمه، چون تناسب درونی باید باشه حتما، به نحو بالقوه میاد بالفعلش کنه، تکمیلش کنه.
که هست
هست، علوم همیشه هست در انسان. میگم فرضاً اگر نباشه،
علومی هست که در انسان نیست،
حالا اون باید بحث بشه. اون بستگی داره که نه اینطور نیست که نباشه، نه، همه علوم هست، همه علوم در درون انسان هست، منتها درجات داره. اون نحوهی که پیغمبر و امام به علوم علم پیدا میکنه، هیچ وقت سلمان نمیتونه علم پیدا کنه، ولی به اصل علمش دست پیدا میتونه بکنه. مؤمن میتونه به جایی برسه که یک نحوه ارتباطی با عالم ملائکه، یک نحوه ارتباطی با جنیان، یک نحوه ارتباطی با عوالم گوناگون، با امامت، با نبوت، با توحید، از هر چیزی که خدا در این عالم قرار داده، انسان کامل و مؤمن کامل، شیعه کامل میتونه یه نحوه ارتباط با او برقرار کنه. زده در درونش هم هست. حالا وارد این بحثا نشیم، اینا رابطه به اصول کافی و احادیث داریم میخونیم، نه
وجود داره، علم ذات خدا در انسان نیست.
نیست دیگه، چون هیچ چیز جنس ذات خدا در انسان نیست، برای همین دلالت اشیاء به خدا گفتیم اشاریه، این هم اشراکه، چون از ذات خدا چیزی در درون انسان نیست. خب داشتم اینو عرض میکردم که این بیان و تعریفی که در عنوان مطرح شده، هم بیان و تعریف حالیه، هم بیان و تعریف مقالیه. بیان و تعریف مقالی که همون انبیا و رسول و کتابها و علما و حکما و پرورش یافته های مکتب انبیا هستن که میان با زبانشون، با نوشته هاشون، با کتاب هاشون انسان رو متذکر میکنن، متوجه میکنن، یک سری علوم رو به انسان تعریف میدن، تعریف میکنن. این میشه بیان مقالی، که این باید به عهده چه کسی است؟ به عهده خداست. خدا باید نبی بفرسته، خدا عالم رو آفریده، خدا باید مصالح و مفاسد رو بیان کنه، و الا خلاف حکمت هست. این از این طرف. یک بیان و تعریف حالی هم هست که گفتیم چی هست، خلاصش میشه ضروریات عقلیه و فطریات، خلاصه امور قطعی که در همه انسان هاست. مثلا همه درک میکنن ظلم بده، مثلا همه درک میکنن عدل خوبه، همه انسان ها مال یک دین مثلا جدایی نیست، همه متوجه میشن وفای به عهد خوبه، خلف وعده بده، کذب بده، همه اینا رو متوجه میشن که دروغ در یک شرایطی بده، و اون دروغی که در یک شرایطی خوبه اونم همه میفهمن. مثلا شما یه دروغ بگید جان 400 نفر نجات پیدا کنه با یه دروغی، انسان متوجه این حدودش تا حدودی میشه. اینها بیانهای حالی است که خدا در انسان قرار داده. خب آیا این بیانهای حالی امکان داره تغییر بکنه؟ بله، انسان میتونه انقدر باش مقابله کنه و انقدر بالعکسش رفتار کنه و عمل کنه که اون بیان حالی در انسان از بین بره، بلکه بالعکسش تولید بشه. بهش میگن فطرت ثانویه، فطرت ثانویه درست میشه. انقدر به خودش هی گفته که نه خدایی نیست، یعنی انقدر مقابله کرده با فطرتش، حالا دیگه واقعا باورش شده که خدایی نیست و اونه که خدا باور هستن متوهم هستن، یا انقدر به تجاوز کرده، ظلم کرده اینها، که حالا باورش میشه روش درست همینه. این به علت کسرت مقابله است. همونطوری که در بیان مقالی هم امکان مقابله با انبیا اونجا هم وجود داره، یعنی کاملا میشود که با انبیا مقابله کرد، با استدلالهاشون مقابله کرد، نپذیرفت، برابری کرد. درست شد؟ حالا باز اینجا در ادامه این بحث بیان و تعریف حالی و مقالی، دو تا نکته خیلی مهم هست. من اول نکته اولی که مقدماتی تر هست میگم، بعد نکته دوم انشالله که یادم نمیره. نکته اول این هستش که وساطت انبیا و رسول و ائمه در بیان حالی مورد غفلت واقع شده، در حالی که اونجا هم هست. آها، این خیلی مهمه. اون حقایقی گفتیم خدا پرتابش در انسان قرار میدهد که میشه سند در حقیقت، که برای که بعدن انبیا که در بیرون آمدن حرف زدن از درون ما حقیقتی استخراج بشه. خود قرار گرفتن اون حقایق و تابیدن اون انوار به درون انسان، اصل این که انسان تشخیص بده حق چیه، باطل چیه، علم چیه، رشد چیه، بدی چیه، خوبی چیه، ظلم چیه، عدل چه چیزی هست، امثال اینطور امور، توحید، نبوت، ضد توحید، شرک، کفر، اینها. اصل اینها هم در درون انسان به وساطت ائمه علیهم السلام و انبیا میتابه و قرار میگیره. یعنی به این میگن وساطت اهل بیت در تکوین. ذیل تکوین مطرح میشه، ولی تکوین در حقیقت به یک معنای نیست، این تشریعه، ولی تشریع حالیه، تشریع درونیه. یعنی یک شریعتی در درون شما قرار میگیره. مثلا فرض بفهمید همین الان امام زمان علیه السلام واسطه فیض هستن برای اینکه عقل هر کسی کار کنه، اولا در وجودش قرار بگیره، عاقل باشه. یعنی یه لحظه امام عنایتشون رو بردن، طرف میشه مجنون، دیوانه میشه، بیعقل میشه تمام، و این عقل کار بکنه، و تا چه حدی کار بکنه، درست شد، درست کار بکنه. تمام اینا تحت عنایت و اشراف اولیاء الهی و ائمه علیهم السلام هست. حالا انبیا هم گفتیم به خاطر که هر کس در یک درجه یک حیطه‌های وظایفی دارن، ولی کلیش ائمه است، لذا ما بالا رو میگیم. پس نقش وساطت همونطوری که در بیان مقالی، چه کسی بیان رو به ما میرسونه؟ انبیا. بیان حالی رو هم انبیا میرسونن، درست شد؟ اگر اینهایی که گفتیم همه قبول بشه، همه مورد پذیرش واقع بشه، فرض کنیم دیگه مطلب مستحکم باشد، وقت در عالم زر یه خورده ممکنه فضاها تفاوت کنه. اینکه خدا گفت الستو برب بکن، لزوم نداره این گفتن حتما گفتن صوتی از جنس صوت باشه، بلکه ممکنه بیان حالی باشه، یعنی ارائه مطلب باشه، تبیین مطلب به نفعی که برای همه واضح بشه. لزوم نداره صوت و کلمه ای لزوما در وسط باشد. کلا قول، بیان، تعریف، رساندن، اینها میتونه اعم از حالی و مقالی باشد. یعنی خدا خودش را برای ما تعریف کرده است، به چی؟ به همین کوه، به همین خورشید، به همین بدن انسان، به همین عالمی که هست. لزوما نه فقط تعریف کرده در قرآن به الفاظ، به لسان اهل بیت با الفاظ، مثلا فقط این نیست. خب اینم یک باب مهمی، بحث وساطت ائمه در بیان و تعریف. مشخصه که من دارم فقط فهرست مطالب رو بیان میکنم دیگه، برای اینکه بدونیم این ابواب اهمیت داره واقعا، یعنی فهم این روایات کاملا در نظام فکری شیعی مؤثر. انسان روابط ابواب رو با هم بدونه. و مطلب دومی که میخوایم بیان بکنیم در ارتباط با این بیان و تعریف حالی و مقالی، نکته اولی گفتیم چی بود؟ گفتیم وساطت انبیا. نکته دوم میخوایم بگیم چه در بیان حالی چه در بیان مقالی، خداوند تبارک و تعالی تمام اسباب اون مطلبی را که میخواد بیان کند برای ما. مثلا خدا میخواد برای ما بیان کنه وجود خودش رو، که من هستم. هدایت به خداست دیگه. اولین هدایت به چی میخوایم بشیم؟ هدایت میگه خدا هست، نبی هست، امام هست، دینی هست، حقی هست، باطلی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. این گزاره هایی که خدا میخواد برای ما تعریف کنه، که روایت میفهمن این به عهده خداست که خدا تعریف کنه و هدایت بکنه و نشان بده. این اون مطلب برای اینکه در ما مورد پذیرش قرار بگیره یک اسبابی لازم داره. مثلا من اصلا قوه تعقل داشته باشم، بتونم بفهمم، ولو پیغمبر رو بفرستن بیاد صحبت کنه، من گوشم کر باشه، چشمم کور باشه، خب من چطور میتونم بفهمم؟ به من نرسیده. بر خدا تعریف است، نه تعریفی که فقط خدا تعریف کنه به شما کاری نگیره. خدا پیغمبر بفرسته، پیغمبر بره تو غار، بره یه زیرزمین توی 100 تا پله بخوره بره پایین، درم ببنده، کسی اصلا ندونم چه پیغمبر توی بیابونی هست، توی غاری هست. این که نشد تعریف، که نشد بیان. بیان و تعریف به خداست، یعنی خداوند بفرسته نبی را و در ما آلات و اسبابی که جمیع اسبابی که لازم هست که مطلب اون نبی رو ما دریافت بکنیم در ما هم باشه. مثل چی؟ مثل مثلا عقل به ما بده، فطرت به ما بده، رسول بفرسته، قوه اختیار هم به ما بده که ما به جبر مجبور نباشیم بپذیریم. بله اینم یک روشیه. خداوند تعریف کنه خودش رو، ما مجبور باشیم بپذیریم خدا هست. جبر فایده نداره، بلکه باید چیکار کنه؟ خداوند قوه اختیار بده. پس این مسائل باید در انسان باشد، یک امکانی، یک قوه ای، یک اختیاری، یک عقلی از بیرون، یک ارسال رسولی. حالا همه اینها برای چی هست؟ برای چی خدا باید بیان کنه، رسول بفرسته، در ما یک حقایقی قرار بده، اختیار قرار... که چه چیزی محقق بشه؟ شریعت، یعنی علت غایی. رابطه این با علت غاییه، علت غایی شریعت دینه، بهشت و جهنمه، به کمالات رسیدنه. اگر ارسال رسول نباشه، راه رشد مشخص نمیشه، بهشت راهش گم میشه. اگر باشه، به ما عقل نده، اختیار نده، بازم راه بهشت و اینها گم میشه، از بین میره، کسی به بهشت نخواهد رسید. خب اینم یکی دو تا مطلب که بیان شد. تا باز حدیث ها رو بخونیم، باز نکته اگر به ذهنم رسید بیان میکنم انشاءالله. حدیث پنجم، ان عبدالاعلا، از احادیث خیلی مهم این باب هست، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم اصلحک الله، خدا امور تو را اصلاح بکند. هل جعل فی الناس اداتون ینالون به المعرفه، آیا در انسانها وسائلی، ابزاری، ادواتی قرار داده شده است که انسان خودش مستقلن به وسیله اون ادوات به معرفت برسه، خودش بتونه تشخیص بده که خدایی هست؟ حضرت فرمود لا، فهمود نه. خیلی مهمه ها، یعنی صراحت روایت هست که اگر انبیا نمی آمدن، اگر انبیا نمی آمدن، بشر الالعبد نمی تونست بفهمه حتی خدا هست. چون بعضیا بالعکس این گفتن ها، گفتن نه اصل اثبات ثانیه رو می تونست بفهمه. نه، اینطور نیست که می تونست بفهمه. اگر انبیا نمی آمدن، تعریف نمی کردن، هیچ معرفتی از معارف دینی و حقایق الهی برای انسان قابل دسترسی نبود. خب طبیعتاً وقتی ادواتش در انسان قرار داده نشده، آیا تکلیفش بر انسان هست که تو مکلفی بری دنبال معرفت؟ نه. لذا سوال کرد، گفت فهل کلف المعرفه، آیا مکلف به معرفت شدن؟ حضرت فرمود نه. خب همین جایی که سوال برای آدم ایجاد میکنه، پس وجوب طلب علم چی میشه؟ این صحبت چیه؟ در اون بیان ابتدایی است، نه اینکه بیان ابتدایی انجام شده و تو هیچ تکلیفی نداری. بیان ابتدایی انجام شده، به گوش تو رسیده. اینجا دارن حق رابطه خدا و عبد رو بیان میکنن. حق رابطه اینه که خدا باید خودش معرفی کنه، خدا باید رسول بفرسته. خود عبد جاهل آفریده میشه بلا شک. انسان خاصیتش اینه، جاهل در دنیا وقتی میاد جاهله. وقتی جاهل هست، اگر بخواد خودش به رأی و نظر خودش دینی وضع بکند، این دین چقدر مطابق خواسته های خدا خواهد شد؟ هیچ چی، بالعکس میشه اصلا. بر ملاک جهل، مبتنی بر جهل دین وضع کنه، رأی بده، نظر بده، قیاس بکنه، امور دینی رو بخواد برای خودش مشخص کنه. اگر قائل به خدایی بشه، همون سنگ و چوب و خرما و اینا رو به عنوان خدا خواهد گرفت. اصلا ربطی به واقعیت نداره. همین خورشید و خدا میگیره مثلا، یه اینچه نورانی است و هر روزم میاد و اینا، حتما همین خود خداست مثلا. تازه اگر به اصلش متوجه بشه انسان، که نمیشه، به همون اصلش هم نمیرسه تا بعد به مصادیقش بخواد خطا کنه. ولی میخواد بفرماد بیان اصلی و اولیه این وظیفه به عهده خداست. چرا اینو امام میخواد بفرماد؟ میخواد بفهم تو بدون خدا در این وظیفه خودش کوتاهی نمیکنه. یکی از آثارش این هست، خداوند در اون کاری که باید انجام بده کوتاهی نداره، که معنا نداره. خدا بیافرینه چیزی را برای رسیدن به یک جای، اسبابشو ایجاد نکنه. لذا خدا معرفت رو انجام میده در تو، برای تو آگاه، تو رو آگاه میکنه. تو مکلف نیستی بری دنبالش بگردی، تو مطمئن باش خود خدا به گوش تو میرسونه، راهش هم برات باز میکنه. تو فقط راهت اینه که اون وقتی راهی باز شد، تو اون راه قرار بگیری، بپذیری. به خاطر همین حضرت پشت سرش فرمود علی الله البیان، بیان به عهده خداست. این قاعده است دیگه، علی الله البیان، بیان با خداست. خب وقتی بیان با خداست، پس بر ما چه چیزی هست؟ تو روایت دیگه داره و علی الناس مثلا علی العباده تسلیم القبول، تو روایت دیگه هست. وقتی بیان با خداست، بر تو چی؟ فقط قبوله. همین این که گفتیم بنده حالت چی داره؟ انفعالی داره، قابل، فاعل نیست انسان، ایجاد کننده نیست، فقط پذیرنده است. فاعل و کننده کار خداست. بیان رو خدا انجام میده، تعریف رو خدا انجام میده، او به اندازه‌ای که صلاح بدونه. حضرت بعدش هم این آیه رو خوندن که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هیچ نفسی رو تکلیف نمی‌کنه مگر به اندازه وسعش. ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و خدا هیچ نفسی را، هیچ انسانی را تکلیف نمی‌کند مگر به اندازه اون چیزی که به او رسانده است، اون چیز رو. و وقتی انسان جاهل آفریده میشه و امکان ایجاد نداره، خب تکلیف کردنش میگه تو بیا معرفت رو ایجاد کن، تو بیا حق رو بفهم. چطور بفهمه؟ ممکن نیست براش. و حضرت و سوال کردم از حضرت از این آیه که و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خدا دعب شأنش، روش فعلش بر این نیست که گمراه بکنه قومی رو بعد از اینکه هدایتشون کرد، مگر اینکه براشون بیان بکنه که از چه چیزهایی باید تقوا خودشون رو حفظ بکنن، از چه اموری باید خودشون رو حفظ کنن. حضرت فرمود یعنی یعرفهم، یبین یعنی یعرف، یعنی بیان و تعریف رو به یک معنا گرفتن حضرت. تعریف بکند برای بندگان ما یرضیه و ما یسخطه، چه چیزهای خدا را راضی میکنند، چه چیزهای خدا را غضبناک میکنند. خود خدا باید بیان کنه، فقط او علم داره چون او عالم را آفریده. حدیث ششم از حضرت صادق علیه السلام، خیلی حدیث مهمی، هم اعتقادی هم اخلاقی. خلاصه حدیث بر اینه، خلاصش هر نعمتی به تو داده شده به اندازش تکلیف رو دوشت میاد، باید حواست باشه. خلاصه حدیث اینه، حالا حدیث رو بخونم. حضرت فرمود که ان الله لم ینعم علی عبد نعمتا، خدا به هیچ بنده نعمتی نداده الا اینکه در ارتباط با اون نعمت یک حجتی هم از جانب خدا به گردنش قرار داده شده. مثلا کسی که خداوند به اون منت گذاشته و او رو قوی قرار داده که قدرت بدنی داره، وظیفش این هست که باید نسبت به تکالیفی که درش قدرت و قوت شرط هست اقدام بکنه. مثلا جهاد فرض کنید، کسی که قدرت داره باید چیکار کنه؟ جهاد کنه، حفظ امنیت کنه و مسائل اینطوری، امر به معروف نهی از منکر کنه مثلا اینجوری. و باید کمک کنه به کسی که ضعف داره. یه نفری نمیتونه از جا بلند شه زیر بغل اینو بگیره بلند کنه، یه نفری وسیله میخواد جابجا کنه نمیتونه، مثلا این حجت، یعنی نعمتی که داده در مقابلش یه سری تکالیف هم تولید میشه. و حضرت هم کسی که خدا بر او منت بگذارد و او را موسع قرار بده، وسیع المال قرار بده، دست و بالش بازه، امکانات داره. خب این حجتش چیه؟ مالشه، همون مال میشه حجت برای او. خدا یک بیانی برات کرده، یه نحوهی برای تو مطلبی رسونده به تو، تو باید از این استفاده کنی. چیکار کنی؟ باید نسبت به فقرا تعهد داشته باشی، باید از اضافات مالت کمک کنی به فقرا، مثلا دست اونها رو بگیری، امثال اینها. حتی حضرت میفرماید کسی که خدا به او منت بگذارد در خانه خودش، در عشیره و قوم خودش، او را شریف قرار بده و جمیل در صورت، یعنی زیباش، صورتش زیباه، جذاب و شرافت داره، ارزش داره، آبرو داره، محل اطمینان و اعتماد هست، درسته؟ خدا یک عقلی، هوشی، زبانی بهش داده که این مثلا چهار بار باش مشورت کردن حرف خوب زده، یعنی خدا بهش داده این، بعد اعتبار پیدا کرده، حالا از این اعتبارش باید استفاده کنه، درست شد؟ نعمتی که داره حجتش این استش که خدا رو حمد بکنه بر این مطلب و به کسی احساس تطاول و برتری، چیرگی، تکبر اینها نداشته. انسان هر چی داره از خدا ببینه، خدا داده برای انجام یک کاری داده، من باید ببینم برای چی به من این خصوصیت رو داده، امکان رو داده، من باید در کجای جامعه دینی و مؤمنین از این استفاده بکنم. مراقب باشه حقوق ضعفا رو به خاطر اون شرافت و جایگاهش و اون جمالی که داره، زیبایی که داره، ضایع نکنه. بگه خب حالا که مثلا ما شأنی پیدا کردیم و قدرت اجتماعی و چنین و مقام و پستی، حالا دیگه فقرا رو راه نمیدیم، کسی که مثلا حاشیه شهر، لباسش پاره است، بدنش بو میده، کسی اینا دیگه تو اداره راه ندیم، تو اتاق آقای مدیر راهش ندیم، مثلا این نیاد حرفشو بزنه. همسا ولی اون آقایی که کچلوار داره، کروات زده، اتکلون و کفش خیلی خوب و اینا، اون مثلا بیاد وقت بگیره اون رو را بدیم و اینها. خیلی کم هست اداره جاتی که اینقدر دسترسی مردم به خود مدیر زیاد باشه، خیلی کمه، در حالی که بعضی اداره ها خیلی لازم هست. حالا بعضی اداره هم دارن، نه اینکه ندارن، یه مثلا روزی رو قرار میدن در طول هفته، مثلا میگن فلان روز فلان ساعت تا فلان دیدار عمومی آزاده، هر کسی میخواد بیاد مثلا ورود پیدا کنه. بعضی اداره ها، ولی اداره هست خیلی مهمه، بعضی جاهاست خیلی مهمه، باید ارتباط با مسئول حتما امکانش باشه برای افراد. خیلی خوب، این باب 32 که تمام شد. باب 34 هم دقیقا همین مطالبی مربوطه به همین باب 32 هست. باب 34 هم خیلی شبیه هست. حالا یک نکته دیگه من بیان بکنم، یک ابواب دیگه ای داریم در روایات، قبلا خوندیم با همه اشاره های، حالا یا در بصائر یا درم کافی یادم نیست، شده بهش در روایات، اون رو هم باید لحاظ کرد. در فهم این روایات. و اون این هستش که ما قبل از این عالم عوالمی دیگه ای رو هم طی کردیم، مثل عالم زر، مثل عالم میثاق. اونجا حضرات ائمه علیهم السلام فرمودن هر کس اینجا تکذیب کرده در حقیقت اونجا تکذیب کرده که اینجا تکذیب کرده، هر کس اینجا پذیرفته در حقیقت اونجا پذیرفته بوده که اینجا پذیرفته. پس یک جهت مهم بحث بیان و تعریف اصلا که بر خداست مشخصه، در عوالم قوی تر، عوالم اولیه، اون بیان مهمتر هست تا عالم دنیا. این عالم، عالم مثلا فرض کنید 20مه، 15مه، 5مه، اون عالم اولی که تازه ابتداء وجود من هست، اونجا بر خدا خیلی مهمه که من رو بیان کنه، تعریف کنه. و خداوند هم کوتاهی نکرده، این کار به بهترین وجه انجام داده. در روایات داره که در عالم زر خداوند طوری خودش رو ارائه کرد و نشون داد که بندگان دیدن قشنگ خدا رو معاینه کردن. نه اینکه تو دنیا شما باید از درخت و کوه و برهان نظم و برهان اثر و مؤثر و علت و معلول زحمت بکشی و کلی شبهات و انحرافات و مقابلاتی هست اینا همه رو بزنی کنار تا مثلا برسی به این که خدا هست. تازه بازم اگه به یقین برسی، خیلی ها اصلا مؤمنین به یقین نمیرسن که خدا هست، ادله قانعشون کرده ولی یقین واقعی نیستن، چون اگه یک نفری بیاد شبهه ای بندازه ممکن نتونه جواب بده، یا احتمال خیلی قوی میده دیگه، میگه بعیده مثلا شما فرض کن این عالم با این نظمش مثلا میخواد تصادفی باشه، ولی به عقلش که رجوع میکنه میبینه خب ممکنه تصادفی باشه. یک به قول آقایون مثال میزنن، میگن یک کیسه ای باشه درش مثلا 100 میلیارد توپ باشه، توپ مشکی یه دونه سفید، شما هم دست کنی اون توپ، بالاخره احتمال داره اون سفید رو برداری یا نه؟ میگه بله، 100 میلیاردم احتمال داره. درسته احتمالش خیلی ضعیفه ولی احتمال داره. حالا کسی میخواد از برهان نظم با این ادبیات بره جلو، خب طبیعتا به اون یقین قطعی که نمیرسه، که اون میگه که آقا این نظم خیلی بعیده که بدون ناظم باشه، لذا میگه این طرف میچربه، ما خدا رو قبول میکنیم. در حقیقت بشکافی اون یقینی که باید باشه میبینی نیست. لذا چه بسا مثلا نیاز هست که با همین قدم شروع کنن، بعد با عبادت ها و ریاضت ها کم کم اون حد کمش، درصد کمی که مثلا خدایی نیست دیدی نیست، اون جبران میشون و خدا عنایت میکنه. ولی در عالم زر و عوالم گذشته اینطور نبوده، حقایق درست واضح بیان شده، یعنی بیان و تعریف حقیقی واضحی واضح قوی انجام شده. پس اصل این باب بیان و تعریف و لزوم حجت در کجا؟ این حجت به گردن انسان آمده، حق و باطل واضح شده، گردن گیر شده، تکلیف آمده وسط، عوالم گذشته. پس یک ربطی هم داره این با عوالم گذشته. کلن در منطقه اهل بیت ما به طور کلی نباید عالم دنیا رو از عوالم گذشته کلن بریده و منقطع ببینیم، یعنی امور رو بخوایم صرفاً دنیاوی تحلیل کنیم. درست شد؟ یک ربطی هم با عوالم گذشته هست، این هم باید در نظر گرفت. باب 33 از حضرت صادق علیه السلام یک حدیث اینجا آورده ایشون که حضرت فرمودن که 6 چیز هست که بندگان در اون هیچ سنعی ندارن، کاری نمیتونن بکنن. حالا من اجمالی میگم و رد میشم دیگه، روی این با وای نمیستیم. معرفت، جهل، رضا، غضب، خواب، بیداری. رضایت، غضب، خواب، بیداری و چه چیزی؟ و معرفت و جهل. اولا که تمام اینا درجه بندی داره، یعنی معرفت درجات داره، جهل هم درجات داره، رضایت، خوشنودی درجات داره، غضب هم درجات داره، خواب درجات داره، خواب عمیق داریم، خواب کمتر عمق داریم، بیداری هم درجات داره. شما از لحظه‌ای که بیدار میشون لحظه اول مثلا 1 ساعت بعد متفاوته، وقتی هم میخوای بخوابی اون اول خوابت 5 دقیقه اول با 1 ساعت بگذره متفاوته. درست شد؟ اینا همه درجات داره. این یک مطلب. مطلب دوم این که این معرفت و جهل و رضایت و غضب و نوم و یقظه که در انسان هیچ سنعی براش نیست، منظور چیه؟ منظور اصل وجودش در انسانه. تو نمیتونی خودت رو یک کاری کنی که اصلا از هیچ چیزی خوشنود نشی، یعنی بی تفاوت محض نسبت به همه چیز بشی، نمیشه. یک چیزهایی با تو انس داری باش، لذت میبری ازش، خوشحال میشی، یک چیزهایی غضب میکنی، ناراحتت میکنه، چون منافی وجود تو هست. نمیتونی اصلا اساس رضایت و غضب رو از وجود خودت بیرون ببری. معرفت و جهل هم همینه، نمیتونی بی معرفت مطلق باشی، نمیتونی جاهل مطلق باشی، همیشه تو در این درجات در حال سیر هستی. تو رضایت و غضب هم همینه، خواب و بیداری هم همینه، نمیشه نه خواب باشی نه بیدار باشی، حد وسط نداره، یا درجات کمی از خواب یا درجات کمی از بیداری. درست شد؟ حالا شما باید خودت رو هدایت کنی تو اون لحظات، به سمت خواب، به سمت مقدماتی میتونی فراهم کنی. مثلا تو میتونی با تفکر نسبت به یک چیزی که خیلی خوشحال میشی، خوشحالی تو کم کنی. یه مقدماتی میتونی ایجاد کنی و یک دخل و تصرف هایی در این انجام. این یک معنای حدیثه. این یه معنای حدیث. یک معنای دیگه حدیث این است که نه، اصلا اساسا هیچیش دست تو نیست، تو فقط اسباب مهیا میکنی، خدا ایجاد میکنه. یعنی مثل گفتیم تو علم رو میری تحصیل میکنی، خدا معرفت رو به قلب تو میندازه. تو میری سمت گناه، خدا اون شقاوت و جهل رو در تو قرار میده. اینم یک معنای حدیث که اصلا عباد درش سون، نه هر دو معنا هم درسته، هر دو معنا درسته. حالا دیگه من توضیح نمیدم، طبق همون بیان هایی که کردیم در جلسه و دو جلسه گذشته، همین جلسه هم جلسه گذشته که گفتیم که این منافاتی با تحصیل علم نداره، منافاتی نداره. شما یک کاری کنی غضبت به یک چیز زیاد بشه، خوابت زیاد بشه، خوابت کم بشه، یه مقدماتی رو میتونی ایجاد کنی، ولی اصل اون حالت دست تو نیست. تو نمیتونی خودت رو بخوابانی، خودت رو بیدار کنی. خواب و بیداری از بیرون به تو افاضه میشه، القا میشه. اینم یک معنی حدیث که میریم حالا حدیث باب بعدی، باب 34، باب حجج الله علی خلقه، باب حجت های خدا بر خلق، یعنی خدا حجت رو بر خلق تمام میکنن. حضرت صادق خب مشخصه که این باب رو حال روایتشو بخونیم میبینید کاملا با باب 32 همسو هست. حضرت صادق علیه السلام خیلی تعبیر زیبایی فرمود، لیس لله علی خلقه، برای خدا بر عهده مخلوقات نیست، به نفع خدا به ضرر مخلوقات، برای خدا بر گردن مخلوقات نیست که معرفت پیدا کنند. اصلا خدا چنین چیزی از بندگان نخواسته که آقا تو معرفت پیدا کن، کار تو نیست، نمیتوانی چنین کاری بکنی، از حیطه وجودی تو خارجه، پس چی کار بکنن؟ ولل خلق علی الله ان یعرفهم، به نفع خلق بر عهده خدا که خدا خودش رو تعریف کنه بر خلق. این خلق میتونن بگن خدا تو خودت به ما تعریف نکردی، پس حق با ماه. مثلا این و از وظایف خداییت خداست. ولله علی الخلق، پس خدا چه حقی به گردن مردم داره؟ به طور کلی اصلا کل حق خدا بر خلق چیه؟ که زمانی که خدا تعریف کرد خلق قبول کنه، همین، تسلیم بشن، وقتی فهمیدن چیزی حق قبول کنه، منصف باشن، همین، این انصاف رو به کار بگیرن در ارتباط با خدا و اولیاء خدا. لذا فرمود لله علی الخلق اذا عرفه و من یقبلو. انسان خیلی دست و پا نزنه برای معرفت، نه، خود خدا باب رو باز میکنه، راه رو نشون میده. اونی که فهمیدی عمل کن، اونی که فهمیدی قبول کن، همین. حدیث دوم از عبدالعلا ابن عیان از حضرت صادق پرسیدم که کسی که هیچ چیز را معرفت ندارد آیا چیزی بر عهده اوست؟ قال الله. نه، این همون نکته ای که در چند دقیقه پیش گفتم، گفتم کسی که جاهل محض هست هیچی به عهدهش نیست، تمام شد، هیچی به عهدهش نیست. هر وقت علم پیدا کرد، به میزانی که علم پیدا کرد تکلیف میاد، به مقداری که علم پیدا کرد. شما نمیتونی بری عصر پیغمبر شما حساب بکنید، پیغمبر میفرمان مردم نماز بخونید، شروع کن به سوال کردن، کی بخونیم، کجا بخونیم، با چه لباسی بخونیم، با چه شرایطی، هی سوال کن، هی سوال کن. نه، قرار نیست تو سوال کنی به زور معرفت رو به دست بیاری، پیغمبر نخواد بهت نمیگه. لذا فرمودن شما بر شما واجب سوال کنید، اما بر ما واجب نیست جواب بدیم، چون ایجاد معرفت کار ماست، القاء معرفت کار ماست، کار شما نیست. شما بدون به زور نمیتونی از امام چیزی بکشی بیرون. لذا این قاعده کلی که روایات در طول زمان سوخته و از بین رفته، این اصلا دست ما نیست، این کاری وظیفه امام زمان و خداست. مقداری که برای ما لازم بوده روایت رسیده، بیشتر از این لازم نبود، بلکه بیش از مقدار لزوم رسیده، یعنی با عنایت و لطف رسیده. حالا کتاب مدینة العلم صدوق توش 30,000 حدیث بوده مثلا پیدا میشد، چقدر خوب میشد؟ نه، اینجوری نیست. اگه خوب میشد خدا میرسون، بچه‌م چقدر خوب میشد، این دخالت تو کار خداست، چون تعریف دیگه، بیان دیگه، اون کتاب حدیث بیان دیگه. خب بیان به عهده کیه؟ به عهده خداست. خدا باید احادیث رو به ما برسونه، خدا باید دین خودش رو در طول زمان حفظ کنه به ما برسونه. حفظ دین خدا وظیفه ما نیست، نه وظیفه نزد وظیفه مراجع، وظیفه هیچ کی نیست. کسی حافظ دین خدا نیست، حافظ دین خدا خود خدا و ائمه، تمام شد رفت، فقط اونا حافظ دینن، چون بیان به عهده اوناست، تعریف به عهده اوناست. ان علینا للهدى، آیه قرآنه، هدایتگری با ماست. پس به عهده ما چی؟ همین مقداری که رسیده همینو بفهم، عمل کن، قبول کن، همین مقدار. لذا فرمود کسی که اصلا علم نداره چیزی براتش، اینو میگفتن که اگر شما در عصر پیغمبر در نظر بگیرید، از امام صادق، مگه سوال تمام شدنیه؟ نه، بی‌نهایت. هی برو در خونه امام صادق سوال کن، از علم نجاری بی‌نهایت سوال هست، از علم نمیدونم حدید، آهن، آهنگری کلی هست، سیاقت، کارهای مختلف، خیاطی، همه رو از امام کشاورزی سوال کن، دین سوال کن، بی‌نهایت سوال. نه، علل لال بن، مقداری که برای تعریف کردن همون مقدار رو قبول کن. حضرت فرموده کشاورزی کن، بگو خیلی خوب، بعد حالا برو سوال کن آقا چه کشاورزی چه کاری بهتره. حضرت گفتن مثلا برو مثلا میوه بکار، رفتی میوه کاشتی، سوال برخورد کردی، حالا چطور من معامله کنم این میوه رو؟ یه سوال کن. مشتری به من خورده چنین چنان، یه سوال کن. نه اینکه تو ابتدا شروع کنی به سوال کردن. سوال ابتدایی یعنی دخالت در وظیفه تبیین خدا، اما سوال ثانوی خوبه، علمی هست، بیانی شده، از حالا تو سوال داری. روشن شد؟ پس برای همین حضرت فرمود اون راوی سوال کرد من لم یعرف شیئاً، کسی که اصلا هیچ چیزی نمیدونه، علم هیچ چیز نداره، هیچ معرفتی نداره، هل علیه شیئاً، چیزی برش واجبه؟ قال الله، نه چیزی برش واجب نیست، اصلا نمیدونه خدایی هست، دینی هست، اسلامی هست، هیچ چی به گوشش نخورده، اسمی از تشیع فرضاً به گوشش نخورده که اختلافی از شیعه ای از سنی است، اصلا به گوشش نخورده این برش واجب. آقا تو چرا شیعه نیستی؟ نه معلومه واجب نیست، این همون محل قبلی است تو اسلامه. آقا اسلام اصلا به گوشش نخورده، این همون مسیحیت، اشکالی نداره، ملاک شریعته، ملاک نیست که حتما مسلمون باشه شیعه بشه، نه همون مقداری که بهش رسیده رو قبول کنه. لذا حدیث سوم هم همینه، ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنها، چیزی که خدا از بندگان خودش در حجب انداخته، در حجاب انداخته، مخفی کرده خدا آشکار نکرده، خب موضوع برداشته شد. آقا امام زمان چرا غائب شدن؟ خب اهل بیت فرمودن نمیتونید سرشو بفهمید، صریحا فرمودن نمیتونید. یا سر قدر رو، قضا و قدر رو فرمودن، سرشو فرمودن نمیتونید اصلشو بفهمید. خب علمش هم از شما برداشته شده، تکلیفی هم با عهده شما نیست، ولی اون مقداری که بیان کردن، گفتن آقا جعب نیست، تفویض هم نیست، همین رو باید بفهمی، خب خیلی همین مقدار رو قبول کنی. حالا امر بین الامر دقیقاً به چه کیفیته؟ لازم نیست. خدا چطور عالم آفریده؟ لازم نیست بفهمی، علمش از تو مخفی شده و امثال اینها. حدیث چهارم هم که میرسیم بخونیم که این باب تمام بشه، امام صادق علیه السلام به راوی فرمود بنویس. بنویس میخوام چیز املا کنم، برای یکی از روایاتی که داله بر اینه که اصحاب خودکار قلم، به قول ما قلم و کاغذ داشتن همراهشون، ولی اگه طرف همینطوری آمده خدمت امام، راوی امام نمیگن بهش بنویس، که این معلومه همراهشون داشتن. متعدد قرائن داریم ها در روایت که زراره، محمد ابن مسلم، اینا روات اصلی، همیشه قلم و کاغذ داشتن، تا امام شروع میکردن مینوشتن، یه جایی هم امام میفرمود بنویس، مثل اینجا، این بنویس یعنی تو قلم و کاغذ داری، آماده یه ثبت مطالب من هستی. این خودش یه نحوه بیان و تعریف ها، امام یعنی کاری کردن دین حفظ بشه، چون میدونستن آینده رو، هوای آینده رو داشتن. خیلی خوب میگه حضرت بر من املا کردن، دقیقا من اون چی که املا میکنن رو بنویسن. مطلب از این قرار بود فهمود بنویس، این از اینجا شروع میشه. ان من قولنا، یکی از اعتقادات ما، از مطالب زیربنایی ما اهل بیت این هست که ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، خداوند به اندازه عقل و معرفت و تعریفی که برای بندگان کرده به اونها احتجاج میکنه. هیچ خدا بیش از اون چیزی که به تو رسونده برای تو تکلیف نمیکنه، تکالیف خیلی سنگین، مثلا خیلی سخت، اصلا به ذهن تو خطور نکرده، روز قیامت خدا به تو بگه چرا انجام ندادی. مثلا خدا ما رو تکلیف نمیکنه، از ما سوال نمیکنه تو چرا رزق عبادو تقسیم نکردی، به عهده ما نیست، وظیفه ما نبوده، به ما چنین وظیفه برای ما تعریف نشده، به عهده ما قرار داده نشده، برای کس دیگه قرار داده شده، ملائکه مثلا دارن. از ما سوال نمیشه چرا تدبیر امورات عالمو نکردی، مثلا چرا باران ها رو تو قطرات باران دقت نکردی کجا میفته، به عهده من گذاشته نشد، درست شد؟ ولی اون ملکی که به عهدهش هست اگه انجام نده از او سوال میشه. سپس ارسال کرد به سمت ایشان رسولی را و انزال کرد، نازل کرد برای بندگان کتاب را، پس در اون کتاب و به وسیله اون رسول امر کرد و نهی کرد. امر کرد در او به نماز و روزه، درست شد؟ خدا امر کرده، خیلی خوب. فنام رسول الله عن الصلاة، پیغمبر خوابشون برد از نماز. روشن تا اینجا؟ تا ترجمهش معلوم بشه، پیغمبر خوابشون برد. فقال انا اونیموک و انا اوغزوک، من تو رو خواب انداختم، دست تو نیست، من خدا هستم، تو هم عبد منی، من تصرف کردم، خواستم تو خواب بمونی، خودم هم بیدارت کردم، وقتی هم بیدارت کردم من بیدارت کردم، درست شد؟ فاذا قمت، حالا که بیدار شدی و من بیدارت کردم، حالا الان باهت کار دارم. الان تکلیف میاد. چه تکلیفی؟ فصل، حالا نماز بخون تا اینکه مردم بدانند که زمانی که خواب بهشون افتاد و خواب موندن باید چه کار بکنن. من توی پیغمبر که اسوه هستی و اول هستی خواب میندازم به تصرف خودم، نه اینکه تو میخواهی بخوابی یا تو کوتاهی کردی، نه، من خدا خواب رو در تو ایجاد میکنم، بیداری هم بعد از خواب رو هم در تو ایجاد میکنم، حالا نماز بخون. درست شد؟ خب که مردم بدونن چطور انجام بدن. لیسه کما یقولون، اینطور نیست که آنچنان که ایشان میگوین. چی میگن؟ میگن اذا نام انها هلکه، اگر کسی خواب مون از نماز هلاک شده. نه اینطور نیست، قضاشو میخونه. عبادات بدل، بدل عبادت، من بدل قرار دادم. درست شد؟ پیغمبر خواب افتادن، نماز قضا خوندن، چیزی از دست دادن؟ نه. عقب موندن؟ نه. تو هم اگر خواب موندی، کوتاهی نکردی، خواب موندی واقعا، خواب موندی و قضاشو خوندی، هیچی از اون نماز صبح از دست ندادی، اگه کوتاهی از طرف تو نیست. درست شد؟ همچنین روزه این چنین است، انا امرزوک و انا اصحک، من تو را مریض میکنم و تو را صحیح میکنم. زمانی که شفات دادم قضاشو بگیر. حالا اگه کسی مریض شده، بیماری که خودش کوتاهی در اون نکرده، بیمار شده، تصادف کرده، به یک نحوی آسیب ده نمیتونه روزه بگیره مثلا، یا در آب و هوایی بوده اینا، طوری شده معده‌اش، روده‌اش، نمیدونم گوارشش، تنفسش، بالاخره به یک نحوی قلبش که نمیتونه روزه بگیره. حالا این نمیتونه روزه بگیره، چیزی از دست میده از فضایل ماه رمضان؟ نه، هیچی از دست نمیده، هیچ تکلیف اصلا نداره، چی از دست بده؟ اگه شفا پیدا کرد بعد روزه رو بگیره، ثواب تمام برکات اون روزه ماه رمضان بهش میدن؟ بله. اگه اصلا شفا پیدا نکرد، هیچی از دست نمیده، تکلیف نداره. وقت تکلیف نداره چی از دست بده؟ بهره ای از او کم نمیشود. بعد امام صادق علیه السلام فرمود و کذالک اذا نظرت فی جمیع الاشیاء، در همه امور دین که نگاه بکنی هم از این قرار است، لم تجد احدا فی زیغ و لم تجد احدا الا ولله علیه الحجه ولله فی المشیه. هر زیغی، همون بست و قبضی که تو روایات بود چند باب قبل، هر کسی رو میبینی یک بست و قبضی داره، این بست و قبض اصلش به مشیت خداست و این فرد هم نسبت به اون بست و قبض تکلیف خاص خودشو در همون شرایط داره. یه وقت شرایط در زیغه، یه وقت در بسته، یه وقت شرایط برای تو پولداری، یه وقت فقره. در اولا بدون اصل این فقر و پولداری دست خودتو نیست، تفویض به تو نشده. درست شد؟ امر بین الامرینه، مشیت بهش تعلق گرفته. این یک. ثانیا که بدان که تو در همون شرایط همون تکلیفو داری، همونجا باید وظیفه خودتو به دست بیاری انجام بدی. ولا اقول، من امام صادق نمیگویم که انهم ما شاء و سنه، اون مردم هر کار دلشون میخواد میتونن بکنن، اینطور نیست، مشیت خدا حاکم هست، قواعد الهی حاکم هست. سپس حضرت فرمود ان الله یهدی و یضل، خدا هدایت میکند و گمراه میکند. و امام فرمود، چون دارن قواعد بهش تعلیم میدن دیگه، فرمود بنویس اینا قواعده. حضرت فرمود و ما امروا الا بدون سعتهم، مردم به هر چیزی امر شدن کمتر از طاقتشونه، یعنی لب به لب طاقت هم امر نشدن. مثلا خدا میتونه به جای 17 تا 17 رکعت نماز 40 رکعت نماز واجب کنه، 50 رکعت در شبان 17 تا واجب کرده، میتونست به جای یک ماه 11 ماه روزه رو واجب کنه، واقعا هم میشد، برای یک ماه واجب کرده. میتونست به جای خمس سلس، به جای یک دهم یک پنجم مثلا از زکات از خم، به جای حج یک بار استطاعت، نه هر دفعه مستطیع شدی ای تو باید بری تا وقتی مستطیع، انقدر بری تا از استطاعت خارج چی در عرف جامعه قرار بگیری، ولی خدا واجب نکرد. درست شد؟ و امثال اینها. و کل شیء امر الناس به فهم یسعون له، مردم به هر چیزی امر شدن وسعت دارن، میتونن انجام بدن، یعنی نوع مردم نه شخص شخصا، در توان مردم قرار داده شده. حالا یه نفری توان نداره، مریض شده یا استطاعت نداره، بس دیگری است. و هر چیزی که مردم وسعت ندارن برداشته شده از اونهاست، هر چیزی که میبینن نمیتونن، در توانشون نیست، هر چی که هست. مثلا تو روایات داره طرف میاد میگه آقا من جنوب شدم باید غسل کنم، ولی دور من فقط برف و یخه، آب نیست، گرما هم نیست. خب مشخص این تیمم باید بکنید. در حقیقت اگه عالمی اون سوال نداره دیگه، استقرار نمیتونی، خدا که نمیخواد به زحمت تو رو بندازه، چون این قاعده حاکمه، حد دون سه پایین تر، سختگیری در دین نیست. درست شد؟ تا پایین ترشه. حالا شما با این جمع بکنید بس جهاد رو. جهاد چی پس؟ واجبم هست. میری جانت هم در خطر، ممکنه بکشنه. زن و بچه‌ت بیوه میشن، مریض میشن، چیز میشن، یتیم میشن. اون با این قاعده چطور سازگاره؟ در حد فکر را نمیخوام واردش بشیم. ولی قاعده دین بر اینه. حالا اون چطور جمعشون جواب خودشو داره. ولکن الناس، حضرت فرمود ولی این مردم لا خیر فیه. خیری درشون نیست. با اینکه خداوند کمتر از سعه تکلیف کرده، همه چی هم بیان کرده، باز همون هم انجام نمیدن. این دیگه خیری درشون نیست. سپس این آیه رو خود امام خوندن. لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. کسی که ضعیفه، مریضه، پولی نداره که انفاق کنه، این برش حرجی نیست، سختی و تنگی بر او نخواهد، به تکلیفی به عهده‌اش نیست. فوضع عنهم، پس خدا از اونها برداشته این تکالیفی که مربوط به ماله. خب کسی که پول نداره تکالیف مالی ازش برداشته است. کسی که مریضه تکالیفی که مربوط به قوت بدنی است ازش برداشته است. کسی که ضعیفه همینطور. ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. بعد خداوند فرموده ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قال فوضع عنهم لانهم لا یجدون. کسانی که میان پیش پیغمبر میخوان برن جهاد ولی اسب ندارن سوارشن، شمشیر ندارن، پول نداشتن، چقدر فقر بوده. میخواسته دلش بوده با پیغمبر بیاد جهاد، اصلا امکانات اولیه جهاد نداشته و شرایطی هم نبوده که حالا دولت اسلامی براش مثلا پیغمبر مهیا کنن و چنجا. این تکلیف نداره، این وظیفه نداره بیاد جهاد. درست شد؟ این خلاصه ای از روایات و ترجمه این ابواب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.